برای بزرگ داشته نظامی کردیم، کجا براش برنامه گذاشتیم، تبیین کردیم افکارش و اندیشه هاشو که اندیشه های مردان بزرگ راهگشای ما خواهند بود. من متاسفانه خیلی ناراحت میشم وقتی این بزرگان ما رو میبینیم. اگر عمر خیام که شما فرمایش کردید به انگلیسی ترجمه نمیشد، شاید ایشون هم در محاق فراموش زبان شد.
در مورد ترجمه آثار حکیم نظامی هم بد نیست صحبت بکنید به زبان های گوناگون. حالا خمسه نظامی که گویا به همت رستم علیوف در واقع این ترجمه شده به زبان روسی، ترجمه های دیگری هم وجود داره،
به قفقازی، به ترکی، به فرانسه، به انگلیسی، به این زبان ها ترجمه شده و این ترجمه باعث شد تا نظامی شناخته بشه. در واقع بیرون از ایران فردوسی و خیام رو مخصوصا و حافظ و سعدی رو میشناختن و میشه گفت به یه نوعی پنجمین نفری که شناخته شد در دنیا بعد از ترجمه آثار نظامی همین نظامی بود. و اوایل حالا تو کلکته کتابی میگن چاپ شده بود تحت عنوان سفینه آسیایی. در اون کتاب علاوه بر اینکه منتخب آثار ادبی ایران بود، آثار ادبی فارسی بود، حکایاتی هم از نظامی بود و اولین اقبال میگن گویا از چنین کتابی بوده یا ترجمه توسط یا تحقیق و ترجمه توسط باخر خاورشناس آلمانی بوده که البته استادانی مثل استاد سعید نفیسی چندان تحقیق ایشون رو قبول ندارن و میگن اشراف نداشته بر آثار نظامی، ولی خب به هر حال قدم هایی بود که برداشته شد برای شناساندن نظامی به جهان.
متشکرم. آقای دکتر خورشیدی نکته‌ای
در مورد ترجمه من عرضی کنم که متاسفانه صنعت ترجمه در کشور ما در این چند دهه اخیر بیشتر از کتب خارجه، زبانهای خارجه به فارسی بوده، کمتر اتفاق افتاده که کتابهای بزرگ ما ترجمه بشه به زبانهای دیگه و این به نظر من یک ضعفه، یک کوتاهیه. یکی از دلایلی که بزرگان امروزی ما حتی نتونستن به جایگاه واقعی خودشون دست پیدا کنن عدم ترجمه است. در واقع وقتی ما کتابی رو، مثنوی رو، مطلبی رو ترجمه میکنیم، اینو در بوته نقد میذاریم، اینو در بوته نقد دیگران میذاریم، زبانهای دیگه، اندیشه های دیگه، افکار دیگه روی نظر میدن. کما اینکه یکی از برتری های عمر خیام ترجمهش بود. در واقع ترجمه ادوارد کمک کرد تا این مجموعه خیام، رباعیات خیام به منزله روش بسیار معروف بشه. اگر ترجمه بود، اگر زودتر این کتب زبانهای گوناگون ترجمه میشد، اقبال بسیار بسیار بلندی برای روشن شدن افکارشون در بین جوامع دیگه داشته.
چه جاذبه‌ای برای دنیا داره حکیم نظامی فکر میکنید با توجه به حال تجربه‌ای که
داشت؟ جناب شهزاد، اون افکار ناب حکیم نظامی، بله. اون کلمات، اون روانی کلام، آیا فرق مگه با حکیم عمر خیام داشتیم؟ عمر خیام جذابیت نداشت، ترجمه بسیار عالی رو کارها شد و دیدیم که بسیار مورد اقبال عمومی قرار گرفت. به قول ابوالفضل بیهقی میگه هیچ نوشته‌ای نیست که به یک بار خواندن نیرزد،
که مربوط به دوره خودش دیگه، بله. دوران خودش رو میگه. الان که کتاب سازی ها باعث شده که خیلی کتاب ها رو نباید،
ولی بزرگانی چون نظامی، چون فردوسی، چون حافظ، مولانا، سعدی و این عزیزان اگر ترجمه بشن مایه مباهات ما هستن، چرا که درگیر میشن، اندیشه ها با هم درگیر میشن. تو ادبیات تطبیقی که یکی از شاخه های ادب فارسی است و من امیدوارم بیشتر مورد توجه قرار بگیره، یکی از کاراش ارتباط دادن همین هاست. ما بیایم تمام کتاب‌های بزرگان خودمونو با بزرگان دانشگاه‌های دیگه، با بزرگان کشورهای دیگه تطبیق بدیم، کاری که الان الحمدلله داره انجام میشه در حال حاضر. بیایم یکی از کسانی که همتراز نظامی بوده بررسی کنیم جفتشونو، ویژگی‌های نقاط قوت این، نقاط قوت اون و هر دو رو بررسی کنیم و به مردم نمایش بدیم. فکر می‌کنم تو تظاهرات آرا اندیشه‌های اینا بهتر نمایان.
بله.
به غیر از حالا افکار و اندیشه‌های نابی که نظامی داره، یکی از دلایل اقبال به آثار نظامی این هستش که نظامی فنون داستان پردازی رو بلده. بله. از شروع یک داستان، اوجش، فرودش، پیرنگی که در داستان باید وجود داشته باشه در همه منظومه ها و اون کشش و جذابیتی که مخاطب رو پای داستان نگه می‌داره و به گونه فنون داستان پردازی امروزی رو میتونسته از پسش بر بیاد و در منظومه هاش بگنجونه. یکی از دلایلش من فکر میکنم همین بوده که قدرت، حالا امروزه میگن جذب مخاطب و نگه داشتن مخاطب رو داشته.
ما چقدر بهش این روزها احتیاج داریم. من یه مروری میکردم بر روی فیلم های ساخته شده در سالهای اخیر و خب پیگیری دقیقی روی موضوع داستان پردازی دارم. تقریبا میشه گفت که بیش از 70% فیلم های ما متاسفانه چون مبتنی بر یک درام درست نیستند در داستانگویی لکنت دارند. در سریال های تلویزیونی هم ممکن این اتفاق افتاده باشه، در ادبیات داستانی ما هم همینطور. متاسفانه یه مقداری اصلاً به ادبیات داستانی ما بی توجه موندیم، علارغم این که شخصیت هایی مثل حکیم نظامی این پیشینه رو در اختیار ما میگذارن، این قدرت رو به ما میدن که از یک پشتوانه داستان پردازی قدرتمند و قوی و تاثیرگذار برخوردار باشیم. اما حالا میبینیم که در دانشگاه های ما رشته ای مربوط به ادبیات داستانی شکل نگرفته سال هاست و در این حال که میبینیم از اون طرف خروجی دانشگاه ها در تربیت مترجم بسیارند، از این طرف ما دانشجو در زمینه ادبیات داستانی پرورش ندادیم. بنابراین ماحصلش های دکتر شده رواج گسترده کتاب های ترجمه شده و وارداتی از ادبیات داستانی بیگانه و البته اونها به جای خودش میتونه محترم باشه اما نه به قیمت غفلت از ادبیات داستانی خودی و بومی. فکر میکنم تا چه اندازه میتونه این پشتوانه کمک بکنه واقعا برای اینکه ادبیات داستانی ما به جاذبه های داستانگویی و روایتی خودش رجوع بکنه، برگرده بر در حقیقت امتیازات و ویژگی های زبان بومی خودش تکیه بکنه؟
پس شبت که جناب شهزاد ما باید یک بستر مهیا کنیم، آگاهی بدیم عزیزانی که می نویسن داستان نویسی می نویسن، بگیم که دوستان رجوع کنید به امثال نظامی. شما وقتی رجوع میکنید داستانهایی پیدا میکنید که جذبه و کشش داره و شما میتونید از این بهره‌مند بشید. متاسفانه بیشتر عزیزانی که فیلم میسازن نگاهشون به گذشته و پیشینه خودمون نیست، سعی میکنن که از جاهایی مطالبی رو بردارن که پشتوانه نداره، عقبه نداره، در صورتی که ادبیات ما بسیار افق روشن جلو چشمشون میذاره. حالا نه فقط نظامی، فردوسی، مولانا، هر کدوم از این بزرگان ما که اگر تلاش بشه دیده بشن بسیار راهکشان، بسیار کمک کنندن. و متاسفانه امروزه دقیقا فرما شماست، ضعف فیلم نام نویسی، ضعف نمایش نام نویسی و همه این ضعف ها منجر به این شده که ادبیات ما متاسفانه دوران افول خودشو داره بگذرونه.
خیلی متشکرم خانم دکتر افری، نکته ای اگر دارین اضافه بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا اینکه این روز به نام نظامی قرار داده شده، دوست دارم که کاربردی نتیجه ای داشته باشه. شما بحث خیلی خوبی رو مطرح کردید، بحث سینما، بحث ظرفیت و قابلیت ها، و امیدوارم بستری فراهم بشه تا به صورت عملی و کاربردی شناخته بشه آثار نظامی. چنانچه مثلا من وقتی که سر کلاس درس میدم، شاید دانشجوی 18 ساله 20 ساله در بحث خسرو و شیرین میگه پس فرهاد کی بود؟ یعنی میمونه پس فرهاد و شیرین بود یا خسرو و شیرین بود، در حالی که شاید کل قسمت های هری پاتر رو ارباب حلقه ها رو از حفظ باشه. و این برای من خیلی عجیبه و اینجا جا داره که مسئولان فرهنگی ما زمینه فراهم کنن تا این فیلم ها ساخته بشه، تا حتی آثار نظامی بار دیگر به زبان های دیگه ترجمه بشه، به دنیا شناخته بشه، حالا با ابزارهای امروزی
انشالله. برای این که در واقع این تجربه تا یه اندازه‌ای صورت گرفته ها، یعنی در کشور ما میبینید در مقاطع مختلف مدیریت فرهنگی یه تصمیمات خوبی هم گرفته شده، اما چون این استراتژی و برنامه ریزی پشتوانش نبوده، میبینیم که برنامه ریزی ها عمرشون در حقیقت کوتاه بوده، به کوتاهی عمر مدیران فرهنگی. یعنی یک مدیر فرهنگی وقتی عوض شده اولویت هم تغییر پیدا کرده. من یادم هست که مثلا در بنیاد سینمای فارابی می آمدن سفارش می دادن در یک دوره‌ای به فیلمنامه نویسان و سینماگران ممتاز و خوب ما که در مورد شخصیت‌های ادبی و فرهنگی و اینها کار بکنن، در مورد نوشتن فیلمنامه بیوگرافیکال و در واقع زندگی نامه‌ای از این شخصیت‌ها، که تا جایی که یادم هست پروین اعتصامی مثلا تو این طرح بود و ملا صدرا تو این طرح بود و شاعران دیگر، اما نظامی رو مطمئن نیستم، ولی به نظر میرسه که ما کار جدی نکردیم. اما بفرمایید که چه جاذبه هایی میشه ایجاد کرد آقای دکتر برای اینکه ما نسل های جدیدتر رو اصلا به سمت ادبیات کلاسیک ببریم، به سمت شخصیت های ادبی برجسته کشورمون و در اینجا حکیم نظامی ببریم؟ از جاذبه هر کدام از اینها جداگانه واقعا میشه بهره گرفت؟ در مورد حکیم نظامی شما فکر میکنید روی چه وجوهی میشود تکیه کرد؟
بله، حکیم نظامی تمام تلاشش، کوششش بر روی غزل ها و مثنوی های عاشقانه بود. ما باید از این منظر وارد بشیم، بشناسونیم. ما نگاهمون باید اول نگاه درست ادبی باشه، بعد مخاطب وقتی بشناسه مطلب رو ببینه اینقدر این داستان کشش داره که دنبال خودش میکشونه. متاسفانه ما غافل شدیم، نه تو چاپ کتابامون، نه تو شناساندنش. چند واحدی در دانشگاه های ما برای بچه های ادبیات تدریس میشه ولا غیر، و جایی نیست که در صحبت بشه. تنها جایی که صحبت میشه در مورد نظامی دو واحد درسی است که در دانشگاه ها گنجاندن. دیگه جایی برای دو واحد کارشناسی هست، دو واحد کارشناسی ارشد و دو واحد دکترا، و به غیر از این جایی وجود نداره که کار بشه، دیده بشه این، اصلا این اشعار دیده بشه، این مضامین بسیار عالی دیده بشه، این وضعیتی که حکیم نظامی در ادبیات ما به وجود آورده دیده بشه. انصافا کجا باید دیده بشه اینا؟ اینا جایی نیست اصلا. ما باید یه بستر فرهنگی ایجاد کنیم. این همه جایگاه داریم، نمیدونم شهرداری، وزارت ارشاد، جاهایی هستن که شرایط ایجاد کردن، جوان ها میرن، کلاس ها و دوره های خوبی برگزار میشه. من امیدوارم جایگاهی برای نظامی و امثال شاعرهایی مثل نظامی باز بشه که ما شرایط محیط رو بشناسونیم. ببین بچه ها، جوانان ما، این چیزهایی که شما میخونید تو فضای مجازی، ای کاش چند بیتی هم از نظامی بخش بشه، منتها باز نش بدیم، چند بیتی از فردوسی، چند بیتی از حالا اقبال عمومی با حافظ بود که همه ازش استفاده میکنن، حتی به صورت فعال هم شده میخونن، ولی متاسفانه این برای نظامی و دیگر عزیزان ما مهیا نشده.
بسیار متشکرم آقای دکتر حسین خورشیدی. اما دوستان عزیز، شنوندگان نازنین ما، این برنامه کیمیاست، ویژه برنامه کیمیا به مناسبت بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی. سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو میشنوید. دوستان عزیز، ویژه برنامه کیمیا به مناسبت بزرگداشت حکیم نظامی، یکی از ستارگان آسمان ادبیات ایران زمین، این سرزمین کهن. اما 21 اسفند ماه یادآوری میکنیم که در تقویم ما به نام این شخصیت برجسته نامگذاری شده، به فال نیک میگیریم و این روز رو گرامی میداریم یک بار دیگر، و آرزو میکنیم، همچنان که آرزوی استادان حاضر در این برنامه بود و میدونم بسیاری از شما هم دلتون میتپد برای اینکه ما بر اساس زندگی شخصیت‌های مهم تاریخ ادبیات این سرزمین، به ویژه برای نسل جوانتر، در قالب‌های تازه، در نگاهی روزآمد، آثار برجسته خلق بکنیم و سرمایه‌گذاری جدی انجام بدیم. یکی از نکاتی بود که در این برنامه مطرح شد، آرزو کنیم که این اتفاق بیفته با همت متولیان فرهنگی و اولویت دادن به موضوع. می‌دونیم که در حقیقت بودجه ویژه‌ای مجلس شورای اسلامی تخصیص داده است به آثار فاخر در سینما ایران، و چقدر خوبه که که دست کم ما سالی یک اثر سینمایی در مورد یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ ادبیات این سرزمین، شاعرای بزرگ این سرزمین داشته باشیم و به یادگار بگذاریم برای نسلی که ممکنه با غفلت و کمکاری ما این شخصیت‌های بزرگ، این گنجینه‌ها رو از یاد ببره. اما فکر میکنم حدود 7 یا 8 دقیقه به پایان این ویژه برنامه باقی است. ما همچنان در خدمت آقای دکتر حسین خورشیدی و خانم دکتر ابهری از استادان زبان و ادبیات فارسی هستیم و درباره حکیم نظامی گنجوی با این بزرگواران صحبت کردیم. برای اینکه یک جمع بندی هم داشته باشیم از زبان شما، اگر موافق باشید این زمان رو تقسیم بکنیم بین آقای دکتر و خانم دکتر ابهری. آقای دکتر در خدمت شما باشید.
خواهش میکنم. از شبت که نسبت به اینی که علاقمندی ما هست، همراهان ما، دوستان ما که در این عرصه هستن بسیار تلاش میکنند. ما در کلاس های ما به بچه ها میگیم که دانشجوها، دوستان، عزیزان، همراه شیم با ادبیاتمون. ادبیات ما سابقه ماست، ادبیات ما تاریخ ماست، ادبیات ما زندگی ماست. تقریباً تک تک این ابیات میتونه راهگشای زندگی ما باشه. ما باید تمام بچه‌هامون رو ارجاع بدیم، آشنا کنیم با تاریخ و اشعار کهن گذشتمون. دیگه پیدا نمیشه، چون نظامی نخواهد آمد، چون فردوسی نخواهد آمد. ما باید اینا رو قدر بدونیم، بزرگ داشت براشون بذاریم. در عمل اینی که یک جایی عده‌ای جمع شن، صحبتی بشه، تقدیری بشه، خیر. در عمل باید به زندگی مردم جاری بشه. در جای جای بچه های ما ادبیات باید جاری بشه، کما اینکه در ادبیات سالهای کهن جاری بود.
بله.
و علاقمندم که عرض کنم دوست دارم ادبیات ما مجدد رشد پیدا کنه، شکوفا بشه، کما اینکه شکوفا بوده ما کوتاهی کردیم. امیدوارم که با اون اشاره‌ای که شما فرمودید یک وضعیت بسیار بسیار مناسب و خوب برای ادبیات ما باشه، نه فقط نظامی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یه گلایه‌ای کردند از در حقیقت کم توجهی به شخصیت حکیم نظامی در متون درسی دانشگاهی ما. خانم دکتر ابهری، شما هم با این نقیصه در حقیقت مواجهید؟
بیشتر از کتب دانشگاهی من معترضم به نبودن شعر نظامی در کتب مدرسه، راهنمای دبیرستان و حالا ابتدایی تا حدی که بچه ظرفیتش رو داره، دانش آموز و میتونه پذیرا باشه. آنچه که من خواندم و دیدم از کتاب‌ها، حضور نظامی در کتاب‌های درسی ما بسیار کم رنگه و خلاصه شده در حد یک نیایش آغازین که اونم چون جزء درس نیست ورق میزنن و بهش توجه نمی کنن، و یک نیایش پایانی که اون هم به عنوان یک دکوری در پایان کتاب ها هست و ما این رو از نزدیک دیدیم. و اینکه باز هم باید به نوعی از مسئولان بخوایم که توجه بیشتری بکنن، از مسئولان فرهنگی در این عرصه که بچه ها رو با قصه خوانی آشنا کنن، از منظومه های نظامی در کتاب های درسی بگنجونن. حالا در مورد دانشجو میتونیم بگیم مسئولیتی که میتونه بردوش خودشون باشه و مطالعه کنن یه بخشی رو، ولی خب ما همه مسئولیم در قبال دانش آموزان این مرز و بوم که باید خودمون فراهم کنیم زمینه ای رو که مطالعه بکنن و جزو مفاد درسیشون باشه این موارد. بله، من هم به این قضیه معتقدم که کم تربیتش بها داده شده.
من میخوام از سرکار خانم دکتر سمانه ابهری درخواست بکنم که چند بیتی برای ما در پایان برنامه از آثار نظامی بخوانند و در واقع مؤخره این ویژه برنامه کیمیا مزین بشود به صدای شما و سروده ای از نظامی بزرگ. اگر موافق باشید پیشتر آرزو بکنیم که ما شایسته این گنجینه هایی که در اختیار داریم باشیم و بتونیم در حقیقت به درستی همچون سفیران فرهنگی قابل و درستکار این گنجینه رو، این فضای با ارزش رو منتقل بکنیم به نسل‌های پس از خودمون و نوجوانان، کودکان و جوانانمون. پیشنهاداتی در این برنامه مطرح شد که آرزو می‌کنم اینها رو در رسانه‌ها بشود پی گرفت تا زمانی که هر کدامش به نتیجه برسه. پیش از اینکه با صدای سرکار خانم دکتر ابهری سروده‌ای کوتاه رو از حکیم نظامی بشنوید، من با شما خداحافظی میکنم. از آن چه که باید کرد هزار کار دیگر باقی است. از شما سپاسگزارم خانم دکتر ابهری، از شما همینطور جناب آقای دکتر خورشیدی و از یکایی که شما که ما رو شنیدید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون باشه.
سرکشی میکن که بارت میکشم و از دل صافی غبارت میکشم. روزگارم میکشد در جور تو، جور بین که از روزگارت میکشم. چون ذلیلانم میفکن در کنار، که از عزیزی در کنارت میکشم. مستم از عشقت که روشن باده ایست، لاجرم رنج خمارت میکشم. وای بر امید اگر ضایع شود، محنتی که از انتظارت میکشم. ای نظامی بلبل گلزار تو، گل نچیده زخم خارت میکشم.
برنامه کیمیا تقدیمتون شد. شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید. صدای ما را از تهران، شبکه گفتگو میشنوید.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. طبیعتاً اپیدمی که در حال حاضر به خاطر ویروس کرونا جامعه ما و جامعه جهانی باش درگیر هست، یکی از موضوعات تخصصی هستش که در رشته اپیدمیولوژی بهش پرداخته میشه. ما برای اینکه بتوانیم بیماری رو به خوبی کنترل کنیم و پیشگیری کنیم از رخداد بیماری، یه سری مسائل رو باید بهش توجه بکنیم که طبیعتاً برای این قضیه کمک کننده خواهد بود. بعضا صحبت میشه که بهتره که مدرسه ها تعطیل بشه، دانشگاه ها تعطیل بشه، یا مترو کسی استفاده نکنه، یا از نشست های مختلف پرهیز بشه. اولا از نظر الگوی اپیدمیولوژی هنوز جامعهمون خوشبختانه مسئله درش اینقدر حاد نیست که بخوایم این تجمعات رو تعطیل بکنیم یا مدارس رو تعطیل بکنیم، بیمارستان ها رو تعطیل بکنیم. ولی خب رعایت یه سری روش های پیشگیری و احتیاط هایی که باید انجام بگیره بسیار مفید خواهد بود. برای مثال ما باید سعی بکنیم حتی مقدور از حضور یا شکل دادن تجمعات غیر ضروری و غیر لازم اجتناب بکنیم. برای مثال شاید مهمانی ها یا نشست های خانوادگی بهتره در حال حاضر تا اینکه ما از این به اصطلاح پیک و اوج مسئله عبور بکنیم به حد اقل ممکن برسه. یا مثلا فرض بفرمایید ما بعضی از پذیرهایی های غیر ضروری رو در نشست هامون اینا رو حذف بکنیم. اگه توی نشستی که لزوم برگزاریش احساس شده قبلا مواد غذایی مختلف، شیرینی و امثال اینا توضیح می‌کردیم، اینها رو به حداقل برسونیم، چرا که خود اینها امکان و احتمال انتقال رو ممکنه افزایش بده. بنابراین بسیار مفید خواهد بود که ما در تجمعاتی که حضور پیدا می‌کنیم، مدرسه، دانشگاه، محیط‌های مختلف، رعایت مسائلی رو که می‌تواند کنترل بکند و پیشگیری بکند رو داشته باشیم. یا برای مثال از دست دادن اجتناب بکنیم، از دیده بوسی اجتناب بکنیم، با فاصله منطقی بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، شرایطی رو ایجاد بکنیم که احتمال انتقال رو به حداقل ممکن برسونیم. بنابراین هیچ لزومی در حال حاضر در کشور ما برای تعطیل کردن اجتماعات وجود نداره، ولی که بسیار لازم هستش که اولا از تجمعهای غیر ضروری اجتناب بکنیم و توصیه های پیشگیری رو برای انتقال بیماری جدی بگیریم. در اینجور مواقع طبیعیه که انتقال ویروس عمدتاً از طریق یا افراد آلوده هست یا از وسایل آلوده، منتها وسایلی که مدت زمانی که از تماس فرد آلوده با اونها گذشته خیلی نباشه. بنابراین آلودگی از طریق وسایل در طولانی مدت اصلا معنایی نداره. باید توجه بکنیم برای اینکه کنترل کنیم این قضیه رو، زندگی امروز ما تو این شرایط باید یه مقدار تغییر پیدا بکنه، رفتارهای ما باید کمی تغییر پیدا کنه، حالا چه در تعاملات فردی مثل دست دادن، دیده بوسی و امثال اینها، چه استفاده از وسایل شخصیمون. مثلا ممکنه که ما در یک خانواده یه دونه لیوان داشته باشیم و دو سه نفر اعضای خانواده از اون یه لیوان با هم استفاده کنند، یا یک حوله مشترک در دستشویی باشه. خب طبیعیه تو این شرایط باید حساس‌تر نسبت به این مسائل برخورد کرد. حتی بعضی از مواردی مثل بازدید از اماکن سیاحتی، زیارتی، جایی که تجمعات انسانی هست و انسانهایی که اونجا هستن ممکنه که حامل بیماری باشن، اگر ضرورتی نداره به حداقل ممکن برسه. و حتی اگر به ضرورت هم داشت که در این اماکن حضور پیدا بکنیم، اماکن سیاحتی و زیارتی، رفتارهای خودمون رو با شرایط معمول باید تغییر بدیم. مثلا از بوسیدن ذریح و نمیدونم درب و امثال اینها در حال حاضر اجتناب بکنیم. حتی استفاده از گوشی موبایل و امثال اینها هم سعی بکنیم به طور مشترک به هیچ وجه استفاده نکنیم. یعنی اگر من دارم با کسی صحبت میکنم و اون قرار گوشی رو بدم کسی دیگه صحبت کنه، تلاش بکنم که قطع بکنم و بخوام که به گوشی خود همون فرد تماس گرفته بشه، تا اینکه گوشی خودم رو به دیگری بدم یا گوشی دیگری رو بگیرم و با اون صحبت بکنم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تو گلی وقتی که تو قنچه باشی، از گلای باغچه دلخواه تری. تو مثل ماهی که تو چادر شب، به خدا به خدا خوب تری، ماه تری. توی که بوی نماز و بوی عطر، همه جا همه جا شونه به شونه تو بردم. باغ اگه تازه میشه به نام گل، تو گلی تو گلی بهونه تازه شدم. تویی که تو اوج شاعرانگی، بهترین بهانه سرودنی. زندگی بدون تو زندگی نیست، دی تو که شن نزول بوده باغ آفرینش مهربون تو گل سرسبدی سرانوی با نماز و عطر و زن باغ حیات میشه باغ گل محمدی میشه باغ گل محمدی با نماز و عطر و زن باغ حیات میشه باغ گل محمدی
شب بیداران و سحرخیزان عزیز، با ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.